وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با عرض تبریک به مناسبت ایام مبارک دهه فجر و مقدم پربرکت امام راحل قدس سر و شریف به ایران اسلامی و آثاری که بعداً این مقدم برای ایرانیان و برای جهان اسلام داشت، من این عید مبارک را به همه شما خواهران و دانش آموزان ممتاز و بسیجی این مؤسسه تبریک عرض میکنم. شما هیچ کدامتون زمان قبل از انقلاب را درک نکردید و نمیدونید که قبل از انقلاب وضع ایران ما چگونه بود، چون اون وقتا شما اکثرا متولد نشده بودید، بعدا متولد شدید و همچنین از اون ایام دهه فجر که امام به ایران تشریف آوردن از اون هم اطلاعی ندارید، ندیدید و متاسفانه شما هیچ کدامتونم امام را ندیدید. در این دهه مبارک کارهای عظیمی در ایران انجام گرفت که آشنایی با اونها خیلی میتواند مفید باشد برای شما. من یه پیشنهادی که دارم اینه که شما به پدرانتون، مادرانتون، بزرگترها از اونا تقاضا کنید که اوضاع قبل از انقلاب را برای شما تشریح کنند. ایران قبل از انقلاب و ایران حالا، شما ایران حالا رو میبینید. اگر ایران قبل از انقلاب رو برای شما بیان کنند و ببینید وضع ایران چگونه بوده و چه مشکلاتی رو ایران داشت و مقایسه کنید با حالا، میفهمید که چقدر کارهای عظیمی انجام گرفت. من همه اونها رو نمیتونم اینجا برای شما بگم، اما به یکی دو تا از اونها قبل از انقلاب اشاره میکنم. قبل از پیروزی انقلاب ایران در هیچ جهتی آزادی نداشت، به این معنا که دولت‌های خارجی بودن که تصمیم میگرفتن برای کارهای ایران. این در نوشته ها و گفته های بعض از مسئولین اون زمان میخونیم که هر دولتی که سر کار می آمد، سفارتخانه انگلستان، سفارتخانه آمریکا یه لیستی می دادن، می گفتن که شما وزراتون از اینا باید انتخاب بکنید. اونها هم ناچار بودن از اینا انتخاب کنن، بعضش از انگلیس، بعضش از آمریکا. وقتی هم انتخابات میخواست شروع بشه، انتخابات مجلس، باز یه لیستی از طرف سفارت آمریکا میامد، یه لیستی هم از طرف سفارت انگلیس میامد که این افراد باید انتخاب بشن. اونا هم میامدن، بعضی رو از این لیست، بعضی هم از اون لیست. اینا هم حتما از صندوق در می آمدن دیگه، وزیر کشور دیگران هم ناچار بودن اینا رو از صندوق ها در آرن. یه انتخابات ظاهری می کردن به حسب ظاهر، اما اونایی که در می آمدن همونا بود که اونا می خواستن. این یه وضعی بود در مورد انتخابات ما. و حکومت ما. رئیس جمهورمون، رئیس جمهور که نبود، شاه که دست نشونده اونها بود، دولت ها و نخست وزیرا هم همونا بودن که اونا انتخاب میکردن. حالا الان چطوره؟ الان هیچ اینجور هست نیست. درسته که به هر حال اینایی که میان سر کار با انتخابات میان، اما هیچ لیستی در کار نیست. اگر هم یه وقت حالا یه تقلب جزئی بشه یه مسئله است، اما به هر حال یه آقا بالا سر نداره ایران، خودشون میتونن تصمیم بگیرن. این وضع اون بود. در جزئیات دیگه هم همینجور بود، حتی در استاندارها و در فرمانده های نظامی و همه دخالت میکردن دیگه. اما الان این آزادی هست برای ما که دیگه آقا بالا سر نداریم. البته استفاده کردن از این آزادی یک کار مهمیه. حالا مسئولین ما چه مقدار از این آزادی ها استفاده میکنن، اما آزادی رو داریم. یه مسئله دیگر وضع اقتصادیه. خب شما وضع اقتصادی حالا رو میبینید، اون زمانی که نمیدید. خب ما در این مردم بودیم، زندگی میکردیم، خونه های مردم، زندگی های مردم، خوراک مردم، وضع مردم، وضع شهرها، وضع دهات خیلی عجیب بود که الان شما باور نمیکنید. اون وقتا مردم حتی یعنی در دهکده ها و روستاها اینها برق نداشتن، آب لوله کشی آشامیدنشن، الا مثلا شاید بگیم در تمام دهات ایران یا روستاهای ایران شاید در 20 جا بود که برق داشتن، بقیه برق هم نداشتن، اسفالت هم نداشتن. اما الان شما برید در همین روستاهای اطراف قم که خیلی هم کار کم شده در قم متاسفانه، برید ببینید چه جوری. خب این همه کار دیگه. این که آدم فقط بدی ها رو ببینه و خوبی ها رو نبینه، این یک اشتباهه. اون وقت ما هر روزی 7.5 میلیون یعنی 7.5 میلیون بشکه نفت صادر میکردیم، خارجی ها میبردن، یعنی درآمد اون اینجوری بود. اما الان به 2.5 میلیون هم نمیرسه. وقت جمعیت ایران 30 میلیون بودن، الان 65 میلیون. یعنی با این درآمد کمتر این همه باز کارها شده. البته من میدونم ضعف ها هست، نقصان ها هست، کمبود ها هست، همه اینا هست، اما خب به طور نسبی اگر آدم بسنجه خیلی کار شده. من خواهش میکنم که شما از پدرانتون و مادرها و بزرگترها بخواید که اون اوضاع رو تشریح کنن، زندگی خودشون رو در همون زمان برای شما بگن، بگن خوراک ما این بود، غذای ما این بود، فرش ما این بود، همون رو برای شما بگن که شما ببینید چقدر کار شده و امیدوار باشید. من نمیخوام بگم که حالا ما مشکل نداریم، مشکل داریم، اما در برابر اون که اگر انقلاب نشده بود ما الان وضعمون چقدر بدتر بود، این یه مسئله دیست. این یه مسئله. و اما مسئله دوم، مسئله تبعید امام بود. خب از سال 42 امام و یه عده دیگه شروع کردن به مبارزات، و برای همین اوضاعی که رژیم سابق به وجود آورده بود امام را گرفتن، تبعید کردن، ابتداعا به ترکیه و بعد از اون هم به عراق. 14 سال امام در عراق بود. حالا در اون زمان چه مشکلاتی بود؟ این ساواک بی‌انصاف چه فشارهایی رو مردم می‌آورد؟ اصلا کسی جرأت نداشت یک چیزی باشه. یه همچه جلسه ای رو که الان من در خدمت شما هستم، اصلا اون وقت نمیگذاشتن یه همچه جلسه ای برقرار بشه. اگر یه جلسه هم بود فوری از بینشون هم. کی جرأت میکرد بره در دبیرستان صحبت کنه؟ کی جرأت میکرد بره در دانشگاه صحبت کنه، کی میتونستن این کارو بکنن، کی میتونستن آزادی داشتن که مثلا در ارتش صحبت کنن، در جای دیگه. هیچ، اصلا یه جوری بود که واقعا، حالا این فرصت زیادی میخواد که من بگم، ولی خب الحمدلله الان جوری شده که این مشکلات نیست. ما خیلی راحت میتونیم که در خدمت شما باشیم، در دانشگاه ها باشیم، در جای دیگه باشیم. اینم یه مسئله است. و بعد امامو گرفتن و امام همین حرفا رو میزد دیگه، گرفتندش 14 سال تبعید به ترکیه و عراق. این هم وضع اطلاعات. اگر فرصت میبود اون وضع زندانهای اون روز و اون مشکلات اون روز و شکنجه هایی که نسبت به مردم میکردن اگر میشد تشریح بکنی، چقدر جالب بود که ببینید چه خبر بوده اونرا، الان چه خبر. بعد از 14 سال یا بیشتر که امام در تبعید بودن، به هر حال فشار این مردم و جای شما خالی در ظرف سال 1342 که مبارزات شروع شد، مردم ایران چقدر تلاش کردن برای اینکه امام را میخواستن. نامه می نوشتن، تلگراف می کردن، می گرفتن، شکنجه می کردن تو زندان ها، مردم هم رها نمی کردن، تظاهرات می کردن، کف خیابون ها نمی تونستن اطلاعیه بدن، کف خیابون ها می نوشتن یا مرگ یا خمینی، کف خیابون تون بدن این را بفهمن، این را رفته بودن. به این جور کار می کردن. اینقدر این مردم عیسی رو فداکاری کردن، اینقدر تو این زندان‌ها موندن، اینقدر کشته دادن، شهید دادن تا انقلاب پیروز شدن، تا به جوری شد که دیگه رژیم سابق دید نمیتونه زندگی کنه و ناچار شد که یه تغییراتی بده. در این موقع امام حرکت کرد به سوی ایران. خود من در همون سال آخری که سال پیروزی بود، همون نزدیک آمدن امام، رفته بودم پاریس به دیدن امام. اون وقت من به امام عرض کردم که آقا شما اگر به ایران تشریف بیارید، خیلی این انقلابیون اطمینان پیدا میکنند و مبارزات اوج میگیره و چقدر کمک میکنید به پیروزی. منم اون وقتی حرفو میزدم خیلی وحشت داشتم که حالا امام بگه که آخه یه دوست میتونه اینجور، چون ایران یه خرمن آتش بود، اینقدر هی کشته بود، این طرف بود، اون طرف بود، یه جوری بود. امام در جواب فرمودن که در اولین ساعتی که بدونم وجودم در ایران به نفع انقلابه خواهم آمد. ما برگشتیم، چند روز بعدش امام باز دوباره آمدی، اما در چه حالی آمد؟ اکثر اون کسانی که در اونجا بودن، پاریس بودن، مخالف بودن با اینکه امام بیاد ایران. میگفتن امام بیاد ایران خطر داره براش، اما خود امام تصمیم گرفت که من باید بروم. فرودگاه مهرآباد رو بستن که امام نیاد، یعنی هواپیما بخواد بیاد باید بشینه تو فرودگاه، فرودگاه بستن، بسته بود. که ما که از پاریس برگشتیم از این فرودگاه نمیدیم، با ماشین آمدیم دیگه، ناچار شدیم. امام فرمودن باید بیان. یه هواپیما حرکت کرد که این هواپیما هش احتمال خطر بود، ممکن بود این هواپیما رو ببرن به یه کشور دیگری، ممکن بود این هواپیما رو در هوای مشکلی براش ایجاد کنن، ممکن بود که بیاد فرودگاه مهرآباد امام رو بگیرن بزن توی ماشین رو ببرندش یه جایی. همه احتمالات بود. اما امام با کمال قدرت، چون احساس وظیفه کرد، تو هواپیما نشست، هواپیمایی که چندین خطر در کمین بود، و آمد به طرف ایران حرکت کرد. اینجا اون وقت شما نبودید، مجالس دعا برقرار کرده بودند در مساجد، در دانشگاه ها، در جای مختلف دعا میکردن برای سلامتی امام که امام سالم برگردد به ایران. خیلی خطر بود. الحمدلله خداوند متعال هم لطف کرد، کمک کرد، به هر طریق امام آمد در ایران و اون نتونستن کاری بکنن. حالا این هم خودش داستان مفصلی است که احتیاج دارد به وقت بیشتر و توضیح بیشتری. همه اینا رو شما میتوانید از دیگران بپرسید، ببینید که چه کردن. در این دهه خدا میداند چقدر ما شهید دادیم، چقدر این مردم عزیز خوب شهید شدن که انقلاب به پیروزی رسید. در یکی از ایامش که من در تهران بودم، حکومت نظامی اعلام کرده بودن. حکومت نظامی از کارهای شاه بود. این وقتی حکومت نظامی میشد دیگه هر کیو می‌خواستن بگیرن می‌گرفتن، دیگه کسی جرأت نداشت. امام دستور داد که حکومت نظامی رو بشکنید. من در تهران بودم و خودم شاهد بودم رو پشت اونها که چجور مردم تلاش میکردن و همینطور اونا میکشتن و اینا هم استقامت میکردن و این همه کشته داده شد در طول این 10 روز، اما یک انقلابی، یک پیروزی به دست ما آورد که ما را از اون مشکلات اونجوری نجات داد. تحویل ما داده شد که این باز یه مسئله جدایی است که من الان در این باره هم باز نمیخوام برای شما صحبت کنم. منظور من از این حرفا اینه که شما ما باید قدر این انقلاب را بدونیم و ازش حمایت کنیم. این انقلاب دست شما جوان هاستی که شمایید که باید این انقلاب را بعد از این اداره کنید و بگیرید. و این البته مشکلات هست، ضعف هایی هست، اما اینا همه قابل جبرانه. قدر این نعمت را شما جوان ها باید بدونید. ما که رفتیم دیگه و همه هم یکی پس از دیگری میرن، اما شما باید قدر این انقلاب رو بدونید و ازش خوب استفاده کنید. یکی از مسائلی که من اینجا اشاره میکنم قدر این انقلاب داشتن اینه که امام اون کارایی رو که میخواست ما سعی کنیم انجام بدیم. امام انقلاب کرد برای اسلام، برای آزادی بانوان و خانمها، برای اینکه ارزش‌های اسلامی زنده بشه و جلو مفاسد گرفته بشه. شما نبودید که ببینید در زمان سابق وضع خانم‌ها و زن‌ها و دخترها چگونه بود که اگر اینا مونده بودن اصلا زن‌ها رو نابود کرده بودن و به فساد کشیده بودن. این خب یه نعمتی بود که امام بارها و بارها هم میگفت که به هر حال ما هدفمون این است که اسلام زنده بشه، ارزش‌های اسلامی زنده بشه. این ارزش اسلامی رو شما باید عنایت روش داشته باشید. یکی از مسائلی که دشمن الان در کمینه و جدن در کمینه و امیدواره اینه که به وسیله به بیراه کشیدن، به انحراف کشیدن جوانان و نوجوانان انقلاب را از دست ما بگیره. همین چندی قبل بود که یکی از کارشناسای مهم اسرائیل به آمریکا توصیه کرد، گفت که شما همین کارهایی که داری میکنی نسبت به جوانها این کارها را ادامه بده و این بهترین وسیله است برای نابود کردن انقلاب. این رو یه شخص کارشناس اسرائیلی و خود یکی از کارشناسای آمریکا اخیراً اونم باز دوباره همینطور، یعنی همه امید بستن به فساد کشیدن جوانان ما از جهات مختلف. اون کسی که باید مراقب باشه، مواظب باشه این مسئله رو، که مسئولین مدارس و پدران و مادران هستن که باید توجه به این خطر جدی جدی بکنن، و یکی هم خود بانوان و دختران حالا در این قسمت و سایر قسمت‌های دیگه. به هر حال اون میخواد، آمریکا میخواد فرهنگ اینجا رو، اسرائیل میخواد فرهنگ ایران همون فرهنگ غرب باشه، یعنی فرهنگ بیبندوباری، فرهنگ فحشا، فرهنگ تهی کردن جوانان از مفاهیم و یه افراد چیزی رو پرورش بده. این رو اون خواسته دشمنانه. اون خواسته رو شما باید رعایت کنید و مواظب باشید که به این دام‌ها گرفتار نشید. متاسفانه با عناوین مختلف در همین داخل ما همین چیزا سرایت داده میشه، روز به روز گسترش پیدا میکنه و به انواع مسائل مثلا نشون دادن فیلم‌ها، ویدوها، فیلم‌های مبتذل و امثال اینها و متاسفانه مورد تهدید قرار میداد جوان‌ها رو. و خب مسائل مختلف هم هست که میبینید، حالا خیلی لازم نیست که من توضیح بدم در این قسمت، اما خودتون را باید حفظ کنید و رعایت کنید. بدونید که در کمین شما هستن. یه مسئله‌ای که خیلی مهمه که من اینجا اشاره میکنم، به وسیله دوستان این کار رو میکنم. هر پسر و دختری در سنین نوجوانی و جوانی نیاز دارد به دوست، در زمان کودکی هم نیاز دارد به دوست، اما در زمان کودکی دوستی ها یه جور دیگه است و در زمان جوانی و نوجوانی یه جور دیگه است. کودکان دوستی هاشون یه دوستی های ظاهریه، با هم بازی میکنن، تفریح میکنن، مسئله اینه به وجود نمیاره. اما در جوانی و نوجوانی این دوستا در یکدیگر اثر دارن، اثر خوب یا بد. اگر انسان یه دوست خوبی رو پیدا کنه، خب به طریق خوبی هدایت میشه، و اگر خدای نکرده با یک دوست بد مواجه بشه، به بدی کشته بشه بدون اینکه خودش بخواد. این مفاسدی که الان در جامعه میبینیم، ما خیلیش، حالا مفاسد مختلفیست، چه اعتیاد چه مسائل دیگه، اینا نوعاً به وسیله دوستان سرایت میکنه. من تقاضام از شما اینه که در مورد انتخاب دوست خیلی دقیق باشید. میدونم همه شما احتیاج به دوست دارید و حق هم دارید که دوست داشته باشید. پدران و مادران هم خب اینا باید این رو توجه داشته باشن. برای پسرها، ما یه پسرهای دوستند و همکلامند و مذاکره میکنن، دخترها هم با یه دخترهای دوستند و رفیقند و صحبت میکنن، خوبه، چیزی هم نیست. اما در همین ها باید مراقب باشن که یه وقت به فرد ناجوری برخورد نکنن. اگر میخوان با یک دختری میخواد با یه دختری دوست بشه، اول فکر کنید که این چجوری هست، و بعد از اون اگر اطمینان پیدا کرد، خب دوستش بشه و رفیق بشن و رفت و اومد بکنن. و اگر اطمینان ندارد، اجتناب کنید از این. هیچ کدام از این دختر خانوهایی که به فساد کشیده شدن، که تعداد کمی هم البته، اینا نمیخواستن بد بشن، اما اون دوست بد اینا رو کشیده، چاره ای هم ندارن. در این مواقع باز مشورت با پدر و مادر خیلی مفیده، خیلی مؤثره. جوان ها معمولا میخوان مستقل باشن و خیلی توجه به حرف پدر و مادرها نداشته باشن. این هم یه اشتباهه. البته من میکنم بعضی پدر و مادران ملاحظه خوبی نمی کنند و ملاحظه اون آزادی خواهی فرزندان شما نمی کنند، ولی به هر حال پدر و مادر علاقه دارد به فرزندش و در این موارد قوت ارتباط صمیمی بین پدر و مادر و دختر و اینا باشد یا پسر، و با هم مشورت کنند. با پدرها بدبین نباشید، با مادرها بدبین نباشید. اگر هم اونها مشکلی دارند، به هر حال در همه جامعه هست،
و با اونها در این قسمت رو مشورت کنید. انشاءالله از این وضعی که خطری که شما جوان رو تهدید میکنید انشاءالله سالم به در برید و مسئولین هم باید فکر کنند که مشکلات رو کمتر کنند. مسئله دیگری که باز میگم و تمامش میکنم در مورد درس هم جدی باشید، خیلی جدی باشید. الحمدلله هست، ما الان یکی از افتخاراتمون این است که دختر خانم ها در جهت درس خوندن خیلی جدی تر از پسرا هستند و دلیلش این است که در دانشگاه هم قبولی های دختر خانم ها خیلی زیادتر است تا پسر ها. 60% همین پارسال در قبولی دانشگاه ها دختر ها بودن، ولی که اونا بیشتر جدیت میکنن، درس میکنن. انشاءالله همینطور جدی باشید، کوشش بکنید و تنبلی نکنید و درس بکنید، با ثواب بشید، در آینده جامعه بتونید کمک بکنید و خدمت بکنید به جامعه و روابطتون هم با معلم‌ها خوب باشه، به معلم‌ها احترام بگذارید، به مدیرها احترام بگذارید، اونها قصد بدی شما رو ندارن. اگر هم یه وقتی مثلا توصیه میکنن، سفارش میکنن، حتی اگر یه وقتی هم تنبیه میکنن، البته تنبیه های مجاز، حالا الحمدلله اون تنبیه های سخت دیگه نیست، اما هم تنبیه های مجاز توبیخی چیزی بدخواه شما نیستن. اونا میخوان شما جدی باشید، درستون رو بکنید، رعایت این جهات رو بکنید و انشاءالله که در آینده بتونید منشه اثر رو خوب باشید. من بیش از این دیگه با شما صحبت نمی کنم. ما فکر میکردیم که اینجا جای کمتری داره، در این جهت کمتر دختر خانم ها در خدمتشون هستیم و معلوم شد ظرفیت بیشتری داره، شاید دو برابر هم باشه، میتونه در اینجا رو گذارش بشه. برنا سلامتی و موفقیت شما رو از خداوند و خداوند